أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در حدیث منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد معرفت خدای متعال به وسائل معرفت خدای متعال به این نکته رسیدیم که لا یقاس بالناس، خدای متعال با هیچ موجودی از جمله با انسان ها مقایسه نمی شود، نه ذاتش با ذات انسان ها مقایسه می شود، نه وصفش و اوصافش با اوصاف انسان ها و نه فعلش با افعال انسان ها مقایسه می شود، هیچ کدام از اینها نیست. منتها اینم گفتیم که باز این به معنای اثبات مباینت نیست. همچنان که تشبیه نادرست است، تنزیه هم نادرست است. تنزیه به تنهایی غلط است، تشبیه به تنهایی هم غلط است. تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه، در روایت در جای خودش خواهیم رسید. اینجا رسیدیم. قریب فی بعده، بعید فی قربه. خدای متعال این که میگیم از سنخ این موجوداتی که ما میشناسیم، چه موجودات مادی، چه مثالی، چه عقلی نیست، به این خاطر است که خدای متعال در عین دور بودنش از خلق نزدیک است، در عین نزدیک بودنش دور است. دوریش عین نزدیکی است، نزدیکیش عین دوری است. قربش یه چیزی نیست که منافاته و ناسازگار با بعدش باشه. اگر قریب بود بعید نباشد، نه، قریب است در عین بعید بودن، بعید است در عین قریب بودن. این نکته، اینو تقریبا همگان توجه دارن. اگر چه حالا توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم که نشون دهنده اینه که این خداشناسی هایی رو که متعارف هست، اینا در واقع خداشناسی نیست، و یه اشاری هم به مبانیش هم خدمتتون خواهم داشت. ولی در عین حال قدم اولش اینه که دوری خدای متعال یا بعدش عین قربشه، قربش هم عین بعدشه، دنوش عین علوشه، علوش هم عین دنوش است. تا اینجا رو تقریبا مفهوم است و دیگران هم گفتن، توضیح بیشترم خدمتتون خواهم گفت. اون نکته که خیلی مهمه در این گونه موارد اینه که خدای متعال که قریب است و بعید است و قربش عین قربه، از دو حیثیت متمایز از یکدیگر نیست. یعنی اینجور نیست که از یک جهت نگاه کنیم این قریب باشد، از یک جهت دیگری نگاه کنیم بعید باشد. و چون این دو جهت مربوط یک موجود واحد حقیقی است، بنابراین قربش عین بعد باشه، بعدش هم عین قرب باشد. نه، دو تا حیثیت نمیتوان در خدای متعال لحاظ کرد. مثلا اینگونه نیست که بگیم که از این جهت نگاه کنیم که تمام موجودات عالم هستی عین ربط به او، عین تعلق به او، مخلوق او هستند و فعل از مراتب وجود فاعل است، پس خدای متعال قریب است به همه اشیا. از این جهت قریب است. اما از این جهت دیگر که فعل هر گونه که باشد که مرتبه از مراتب فاعل است، ولی جز رقیقه ای، جز تسمیه ای، جز نشانه و آیه از او نیست. بنابراین از این جهت بگیم بنابراین بعید است. فعل خدای متعال در عین حال که مرتبه از مراتب اوست و در نتیجه خدای متعال بو قریب است، در عین حال چیزی به حساب نمی آید. یعنی اخص درجات وجود خدای متعال هست، از اف مراتب کمالات خدای متعال است. وقتی از اف که بود، از این جهت بعید است. چنان که خدای متعال رو اینجوری در نظر بگیریم که از اون جهت که پیش از خلق بود، آنگاه بود که هیچی نیافریده بود، از این جهت بگیم خدا اول است. از اون جهت که این بساط آفرینش و خلق و موجودات برچیده می شود، باز بعد از این کثرت های طبیعی و مثالی و اخروی به جایی می رسد که هیچ موجودی نیست جز خدای متعال، از اون جهت بگیم آخر است. اگر این گونه باشد، این دو تا حیثیت، یا دو حیثیت حقیقی است یا دو حیثیت اعتباری، اگر حیثیت اعتباری باشد، لازمش اینه که اولیت و آخریت از صفات اعتباری باشد، قرب و بعد از صفات اعتباری باشد، ظاهر و باطن همچنین دیگر صفات باید که اعتباری باشد. در حالی که صفات خدای متعال همانند وجود خدای متعال عین حقیقتند، بلکه اصلا حقیقتی جز خدا و ذات و صفات خدای متعال نیست. اون چرا که تحت عنوان حقیقت یا رقیقت یا دلال وجود خدای متعال گفته می شود، ظهورات همین صفات خدای متعال است. بنابراین تمام حقیقت ذات و صفات خدای متعال هست، در حالی که اگر این صفات خدای متعال به خاطر نسبت‌های اعتباری صفت شده باشند، قرب و بعد نتیجه اعتبار کردن دو امر باشد، اول و آخر بودن، ظاهر و باطن بودن، اگر نتیجه لحاظ امور اعتباری باشد، صفات هم باید اعتباری باشد. اما اگر این لحاظها و این حیثیت‌های حقیقی باشد، این حیثیت‌های حقیقی یا در متن ذات خدای متعال، در وجود خدای متعال موجود است یا موجود نیست. اگر موجود باشد، دو حیثیت یا بیشتر از دو حیثیت حقیقی که در ذات خدای متعال باشد، خدای متعال مرکب خواهد بود از حیثیت‌های حقیقیه که یا عینی و واقعی یا ریشه در واقع دارند و ترکیب محال هست. و مخصوصا اگر این حیثیت را متعدد بدونیم، او اول است، نسبت به همه اولیت دارد، نسبت به این فرد اون فردی اولیت دیگری، نسبت به تک تک موجودات، این اگر امور این حیثیت ها امور حقیقی باشد، امکان پذیر نیست، چون لازمش اینه که تمام کسرات از حیث کثرت بودنشون در ذات خدای متعال وجود داشته باشد و اینم محال است. بنابراین باید که این اول بودن، آخر بودن، قریب بودن، بعید بودن مربوط به حیثیت‌های متعدد نباشد، مربوط به حیثیت‌های متعدد نیست، نه حیثیت‌های حقیقی، نه حیثیت‌های اعتباری، بلکه یک حیثیت واقع است که از همون جهتی که اول است آخر است، از همون جهتی که قریب است بعید است. این تعبیر که فرمود که قریبون فی بعده بعیدون فی قربه، از همون جهتی که بعید است قریب است و بالعکس. منتها نکته قابل تأمل و قابل توجه اینه که ممکنه که اینها رو ما نتونیم متوجه بشیم، البته بدون آمادگی و زمین سازی قطعا و یقینا متوجه نمیشیم. این چیزها رو برای عامه مردم اگر گفته بشود قطعا و یقینا درکی ندارن، اما میتوانیم از طریق تعلم، از طریق تدبر، از طریق فکر کردن، فهمیدن و اونچه را که دیگران در این زمینه ها گفتن، آرام آرام زمینه رو فراهم کنیم که حداقلش اینه که فهمی و درکی نسبت به نفس و قوای نفسانیمون پیدا کنیم. اینکه معرفت النفس مادر همه علوم است، ریشه همه علوم است، نه به این خاطر که اول معرفت النفس بعد معرفت الرب، نه، این که امکان پذیر نیست در جای خودش عرض شد، بلکه به این معنا که ما اگر معرفت نفس پیدا کنیم، در بسیاری از معارف حقیقی و توحیدیمون ثبات قدم پیدا میکنیم، استوار میشیم و درکامون در اونجا دقیق میشه و عمیق میشه. اگر ما بتونیم که نه نسبت نفس رو قوایش بفهمیم که نفس مقدم بر قواست یا مؤخر است، دوئیت حقیقی نیست تا تقدم و تأخرهای عرفی و مانند اون رو ازش انتظار کنیم. اگر نفس شناسی و شناسای نفس و قوای نفس و افعال نفس و حالات نفس و صفات نفس رو بشناسیم، این مقدمه بسیار خوبی است، مقدمه بسیار مطلوب، مناسب و کارسازی است برای اینکه به معرفت رب دست پیدا کنیم، در این حال که خود معرفت نفس از نتایج معرفت رب هست، منتها حیثیت اجمالی، تفصیلی، ظاهری، باطنی و مانند اونها رو داره که حالا در جای خودش باز خواهیم رسید، روایت داریم در این زمینه. خب اگر اینجوری بگیم، یکی از معانی قریب بودن، قریب است در بعدش، بعید است در قربش، خدای متعال قریب است به خاطر اینکه همه عالم هستی فعل اوست، قوام همه عالم هستی و قوام همه افعال و فعلها به فاعل است و فعل مرتبه از مراتب فاعل هست. بنابراین خدای متعال قریب است به اشیا، به گونه‌ای که به اندازه یک سر سوزن اگر از این اشیا بعد داشته باشه، دوری داشته باشه، هیچ فعلی در عالم وجود نخواهد داشت، چون موجودات متقوم به خدای متعال هستند. این تعبیرهایی که در اذکار داریم که ولا حول ولا قوت الا بالله، این حول جز به استناد به خدای متعال نیست، قوت بدون استناد به خدای متعال نیست، نشان دهنده قرب خدای متعال به تک تک موجودات است، به اندازه‌ای که به گونه‌ای که به اندازه یک سر سوزنی بین خدا و غیر خدا یا فعل خدا نباید فاصله باشد. اگر فاصله باشد دیگه نمیتوان گفت لا حول ولا قوت الا بالله، نمیتوان گفت که موجودا عین فقرن، انتم الفقراء الى الله، نمیتوان کل من علیها فان، کلش این حال، اینا رو نمیتوان گفت، در حالی که هم عقل میگوید و هم نقل میگوید و هم شهود میگوید که کلش این حالک الا وجه. بنابراین از این جهت برای تقریب به ذهن، از این جهت بگیم که چون مجموع عالم هستی، فعل اوست، فعل جدای از فاعل نیست بلکه از حیثیتی عین فاعل است، در عین حال از حیث وحدت و اجمالش عین فاعل است، از حیث تفصیل و کثرتش تجلی فاعل، رقیقه فاعل و فعل فاعل هست. با توجه به این میگیم خدای متعال قریب است به همه اشیاء، اقرب الیه، نه فقط اقرب الیه من حبل الورید، بلکه یحول بین المرء و نفسه، اصلا بین خودش، بین هر موجودی و خودش خدای متعال جا گرفته، نه اینکه درونش رفته جا گرفته، در حالی که درونشه تجافی از بیرون نداره، سمت راست اشیاء رو خدا پر کرده، سمت چپشون هم خدا پر کرده، وسطشون هم خدای متعال پر کرده. وسط بودنش یا حائل بودنش که یقول بین المرء و نفسه، این مستلزمی نیست که از یمین بودن خارج شود، از یسار بودن خارج شود، از قریب بودن خارج شود، از بعید بودن خارج بشود. اما در این حال که این گونه است که فعل و فاعل دو حقیقت متمایز و مجزا و منفک از همدیگر نیستن، اما در این حال فاعل مستقل است و مقوم است و قیوم است و فعل در این حال که از فاعل جدا نمی شود متقوم به اوست، این ربط به اوست. به همین خاطر هست که مثلا حالا همه افعال نه، برخی از افعال مادی هستند ولی خدای متعال مجرد، برخی از افعال مجردند و خدای متعال فوق تجرد، برخی از افعال فوق تجرد دارند و خدای متعال در هیچ گزاره‌ای و گزینه‌ای و لفظی نمی گنجد. همچنین از بقیه موارد که از این جهت بعید است که خدای متعال عین غناست، عین استغناست و هیچ گونه وابستگی به هیچ امری، هیچ گونه نیازمندی به هیچ امری ندارد. اما اشیاء دیگر چه اندازه از خدای متعال دورن؟ از غنا، از غنی و مستغنی چه کسی در دورترین نقطه قرار گرفته است؟ فقیر و مفتقر، اون بیشترین درجه دوری رو داره. همین فعلی که چیزی جز حق و ارتباط به حق نیست، از همین جهت که ارتباط دارد ارتباط فقیرانه است، بنابراین هم ربط است، بنابراین در نهایت قرب، هم فقر است در نتیجه در نهایت بود. فرمود که فوق کل شیئن ولا یقال شیئن فوقه، خدای متعال فوق همه چیز است. این یک نکته. نکته دیگر اینه که هیچ چیزم بالاتر از اون نیست. فوق و کلشه، اینم باز مثل همون قرب و بعد هست. البته با این توضیح خدمتتون عرض کنم که این برخی از صفات رو، مثلا این که مادون اشیا و فروتر از اشیا خدای متعال نیست، چون لازمش اینه که اشیا فوق خدا قرار گرفته باشن، از اینجا سخن نادرستی است. فوق بودن یعنی کمال داشتن، نمیشه خدای متعال در مرتبه از حیث کمال در مرتبه فروتر از خلق باشد، به این صورتی قابل تصور نیست. خدای متعال مثل اینه که در قله قرار گرفته، هر موجود دیگری فروتر از او قرار دارد، چون وجهی از وجوه او کمالی از کمالات اوست. اما اون تحت اشیا، فروترین مرتبه اشیا، پایین تر از اون قابل تصور نباشه، میتوان خدا رو اونجا آورد. میگه اگر اینا رو به ذهن که آوردید که خدای متعال پایین اشیا هم هست، اگه این به ذهنتون میرسه از این پایین بودن که پس اشیا از جهتی کامل تر از خدای متعال هستن، اینو نمیتوان به کار برد و محال هست. اما اگر نه، مقصودتون از مادون بودن و فروتر بودن و اینکه اگر دلوی رو در چاه بیاندازی به خدا میرسد، یعنی همچنان که اول اشیا خداست، آخر اشیا هم خداست، خب این اول آخر از حیث یمین و یسار نگاه کنیم، یمین اشیا خداست، یسار اشیا خداست. از جهت فوق و تحت نگاه کنیم، فوق اشیا خداست، تحت اشیا خداست، وسط اشیا هم خداست. بنابراین برخی از تعبیرها رو که در سخنان علیه السلام در برخی از موارد نقل شده، در برخی از موارد اثبات شده، به گمان بنده ناظر به مخاطب است یا تذکر یک نکته به مخاطب، و اون اینه که نباید فهم شما از این صفات به سوء ادب و بی ادبی سخن گفتن و خلاف ادب گفتن منتهی بشود. فهمتون نبود این باشه که چون خدا پایین تر از اشیاست پس او فروتر است، اشیا کاملترن، اشیا شدیدترن، اشیا بی‌نیازن. اینجوری معنا در نظر نگیرید. اگه اینجور در نظر نگرفتین، همچنان که اشیا فروتر از خدای متعال هستن و خدا فوقشون هست، خود تحت اشیا هم به اندازه مرتبه ضعیفی از وجود، ولو به اندازه نه وجود مضاف بلکه به عنوان مرتبه از عدم مضاف، اونجا هم خدای متعال هست. جایی نیست که حیثیت وجودی باشد و خدای متعال نباشد. پس اگر گفتیم که تحت اشیا عدم است، اسفل سافلین همین عالم طبیعت است، پایین تر از این اسفل سافلین چیز عدم. خب اگر اینجوری معنا کردین، خدای متعال تحت اشیا نیست، به خاطر اینه که تحت اشیا عدم است. خدای متعال اگر در تحت اشیا باشد، لازمش این که معدوم باشد، چنین چیزی نمیشود. اما اگر شما نتوانستید که نمیشود هم عدم را تصور کنید، یا عدم را در مرتبی از مراتب ولو فروتر از خصه درجات و اسفل سافلین نتونستید که متحقق بدانید که نمیشود، چون لازمش اینه که تناقض رخ بدهد. اگر این گونه شد، شما هر جایی که براتون وجود قابل تصور است، اونجا رو خدا پر کرده است. در اعلی درجه وجود خدا حضور دارد، دیگران به تبع خدا حضور دارند. در ادنا درجه وجود اونجا هم خدا حضور دارد و دیگر موجودات به تبع خدای متعال وجود دارد. اما اگر فهمون اینه که اسفل سافلین یه پله پایین تر عدم است، خب البته چنین چیزی خدای متعال اونجا نیست. ولی آیا میتوان گفت که ما در این عالم هستی یا در دار وجود همینطور میریم پایین تر، یه جایی میرسیم به عدم، میرسیم میبینیم اونجا دیگه وجود نیست بلکه عدم متحقق است؟ اگه اینجوری باشه اجتماع نقیزه نیست، یعنی عدم در عین حال که عدم است متحقق است، ثابت است، وجود دارد. جایی عدم وجود دارد که دیگر در اونجا خدا وجود ندارد. طبعا چنین چیزیشون امکان پذیر نیست. پس سخن درست همونی که خدمتتون عرض کردم. پس این که میفرماید فوق کل شیء، بالاتر از همه اشیا هست، لا یقال شیء فوق، گفته نمیشه که چیزی بر بالاتر از خدای متعال وجود دارد، گفته نمیشود. حالا گفته نمیشود یعنی کسی بگوید نادرست است؟ یه وقتی میفرماید نگو، تو نگو، یا اینکه نه گفته نمی شود، یا اینکه نباید گفت، محال است که گفته شود. این بسته به اینه که مقصود ما از این که شیء فوق خدای متعال هست، به جای اینکه بگیم چیزی بالاتر از خدا است، بگیم که خدای متعال تحت همه اشیا را پر کرده، اخص درجات را پر کرده، میگیم اینو بگیم یا نمیگیم، نگیم، میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم، بسته به اینه که مقصودتون از این معنا چیست. اگر میخوایی مرتبه عدمی رو لحاظ کنید، نه نمیتوان در مورد خدای متعال گفت. اگر میخوایی مرتبه وجودی ضعیف رو از خلق، ضعیفتر از خلق رو در نظر بگیرین که اشیاء موجودات کاملتر از خدا باشن، اینم نمیتوان گفت. اما اگر میخوایی بگین که کل مراتب هستی و دار وجود و تمام هستی خدای متعال حضور دارد، به گونه ای که خدای متعال از هر درجه مرتبه از هستی که بستانیم، آنجا جز عدم باقی نخواهد موند، عدم محض خواهد شد. به این معنا بدونید یقال که خدای متعال فوق اشیاست، تحت اشیاست، به این معنا، نه به معنی گفته شد. خب حالا چرا خدای متعال فوق همه چیز است؟ به خاطر اینه که خدای متعال محیط بر اشیا است. اون وقت بر این اساس اون معنایی که میتوان درباره تحت اشیا هم گفت، ولی واژه مناسبی نیست، لفظ مناسب نیست، ولی اینم توضیح داده میشود. خدای متعال محیط بر اشیا است. احاطه بر دو دسته، دو قسم است. یکی احاطه مقولی است، یعنی چیزی دیگری رو به گونه احاطه کرده باشد که بخشی از اون رو پوشونده باشد و او در بخشی از داخل این قرار گرفته باشد. مثل این که الان این سقف و این مجموعه این اتاق محیط بر ماست، از بالا مانع شده است، ما با جای ارتباط نداریم، از پایین هم همچنین، سمت چپ و راست و خلف و امام هم همچنین، این احاطه است، احاطه تامم هست. این لباسی که پوشیدیم اینا احاطه دارن، یعنی ما رو احاطه کردن به گونه که ما درون اینها قرار داریم. اما ما یه چیزی هستیم، سقف یه چیز دیگری، ما یه چیزی هستیم، لباسامون یه چیز دیگری. این انگشتر احاطه دارد ولی در یه بخش، یه احاطه ناقص داره. در همون اندازه از بدن ما رو که احاطه کرده، از انگشتم رو احاطه کرده، این احاطه مقبولی است. یعنی درون این انگشتر ما هستیم، انگشتر نیست. جایی که ما نیستیم انگشتر است و این دوتا هیچ وقت با هم دیگه مخلوط نمیشوند، چنان که لباسامون با ما مخلوط نمیشود، چنان که این جو با ما مخلوط نمیشود و همینطور. یه قسم احاطه هست، چنین احاطه ای در مورد خدای متعال محال است. چنین احاطه ای یک، مستلزم مادیت و جسمانیت و خدای متعال است. دو، مستلزم محدودیت خدای متعال است. سه، مستلزم این است که در طول و عرض خدای متعال موجودات دیگر هم میتوانند باشند و هستند، در حالی که خدای متعال نه فوق در فوق و بالاتر از خودش کسی دارد، نه در تحت کسی دارد، یعنی نه در طولش کسی هست، نه در عرضش، در هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین احاطه که در مورد خدای متعال هر جایی از آیات قرآن و روایات که درباره احاطه خدای متعال محیطون علا کل شیء یا علا کل شیء محیط گفته شد، به معنای مقولی نیست. هیچ آدم عاقلی هم نمیگه به معنای مقولی است و نمیتوان گفت. نمیتونیم بگیم که خدای متعال، اگه کسی بگه احاطه مقولی است، باید بگه که خدای متعال موجودی است که درونش تهی است، ما در درونش قرار گرفتیم و او از هر جهت ما رو احاطه کرده است. اینو نمیتوان گفت، هیچ آدم عاقلی هم نگفته. یه نکته هم همینجا خدمتتون عرض کنم که حالا بنابر این که محیط باشه، ولی محیط مقولی هم باشه، اگر این احاطه احاطه تام باشد، بتوانیم بگیم که علا کل شیء محیط احاطه تام باشد، وقت در این صورت اون شیء محیط هم فوق محاطه، هم تحت محاط، هم یمین محاط، هم یسارشه، هم امامشه، هم خلفشه. مثل این خونه که محیط بر ماست، به گونه ایست که بالای ما همین اتاقه، پایین یعنی سقف این اتاقه، بخشی از این اتاق بالای ماست، فوق ماست، بخشی دیگر تحت ماست، دیواره سمت راست چپش هم یمین است، پس و پیش هم همچنین. در نتیجه حالا بر این اساس میتوان گفت که کسی فوق خدای متعال هست؟ نه، نمیتوان گفت. آیا میتوان گفت کسی تحت خدای متعال است؟ اونم نمیتوان گفت، حتی بر اساس احاطه مقولی. اگر گفتیم که کسی فوق خداست یا تحت خداست، هر دوش با هم دیگه تفاوتی ندارد. این لازمیش اینه که خدای متعال محدود باشه. اگر فوق خدای متعال باشه همه میفهمن، یعنی بالاتر از او یه جایی هست، خدای متعال نیست، بالاتر از او موجودی دیگری است، آیا موجودی دیگر هست اون نیست، خب پیداست که او کاملتر تامتره و خدا میشه محدود. اگر تحتش هم همین گونه بگیم، بگیم تحت خدای متعال کسی است، نمیگیم تحت خدای متعال کسی است، بگیم فوق اشیاء خداست، فوق اشیاء خداست، یعنی موجودات تحت او هستند و تحت این موجودات تحتانی دیگه کسی نیست و خدا هم نیست. این لازمیش که در اون جهت خدای متعال محدود شده باشد. بنابراین به طور کلی هم فوق بودنش، هم تحت بودنش، هم مقدم بودن، مؤخر بودن، اول بودن، آخر بودن، هیچ کدام مقولی نیست، بلکه احاطه وجودی است. این هم احاطه وجودی گفته می شود، هم احاطه اشراقی گفته می شود. احاطه وجودی یعنی یک حقیقتی، یک وجودی چیزی را احاطه کرده باشد به گونه ای که اگر این وجود را از اون محات بستانند، از اون محات هیچی باقی نمونه. این گاهی در برنامه تلویزیون نشون میده، مثلا یه حیوانی در جنگل مرده، این یه فیلم احتمالا در طول ممکنه یه ماه، دو ماه، سه ماه چقدر گرفتن معلوم نیست، که خلاصه رو در حد 20 ثانیه برای ما نشون میدن. این نشون میده که این آفتاب که میتابه همینطور آرام کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، آخر هیچی ازش باقی نمیمونه. اینا چی بود توی اینجا که الان دیگه هیچی دیگر نیست؟ بسیاریش حالا در زبان عرفی یا زبان طبیعی باید بگیم که اینها ماده‌ای بود که از طریق تابش هوا و در معرض باد و حرکت نقل و انتقالات هوا و مانند اونها قرار گرفته، اینها تبدیل به انرژی شدن. موجودات عالم هستی نسبت به خدا در حد تمثیل از همین قسمه. خدای متعال ذره ذره تک تک موجودات رو پر کرده به گونه ای که بر فرض محال اگر خدای متعال این ذرات رو ترک کنه، مثل اینه که انرژی از این جسم گرفته بشود، وقتی انرژی به تمامه از این جسم گرفته شد چی از این باقی مونه؟ هیچی. اگر یه جای دیم هنوز پوستش باقی مونده، هنوز استخونش باقی مونده، حکایت داره تمام انرژی اخذ نشده، تمام انرژی از اون فرار نکرده. وقتی انرژی که از این بیرون رفت، از این ماده هیچی باقی نمیمونه. خدای متعال ذرات عالم هستی اینگونه پر کرده است در حد تمثیل. یعنی احاطه خدای متعال احاطه وجودی است، یعنی وجود خدای متعال به گونه ای در ذره ذره عالم هستی سرایان دارد، دویده از جریان دارد، حضور دارد، به گونه ای که اگر خدای متعال را از اونها بستانید، از اونها هیچی باقی نمیماند، حتی نامی هم باقی نمیماند. نامشون هم خدای متعال رو پر شده به وسیله خدای متعال هست. وقت بر این اساس اون این پس یه نکته رو خدمتتون عرض کردم و اون اینه که تمام آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده است که علا کل شیء محیط، این احاطه احاطه مقولی نیست، احاطه وضعی مادی و مانند اینها نیست، از این قسم امکان پذیر نیست، به محدودیت خدای متعال می انجامد. احاطه احاطه وجودی است. احاطه وجودی هم به این معنا که این چی، این لباسی که این شیء رو پر کرده فقط ظاهرش نگرفته، لایه اول هم گرفته، لایه دوم هم گرفته، لایه سوم هم گرفته، به گونه که اگه لباسش ازش بگیری هیچی از او باقی نمیمونه. به گونه که این وجود محیط رو از محاط بگیری هیچی از محاط باقی نمیمونه. آخه یک نتیجه بسیار روشن و واضح داره که هیچ کس نمیتونه ازش فرار کنه. به همین خاطر که احاطه رو بسیاری که میخوان از این معانی، از این لوازم فراری باشن، احاطه رو معنی عرفی میدونن، میگن حالا اینها یه نکاتی رو خدای متعال گفته است برای اینکه مردم یه چیزی رو بفهمن، ولی مقصود حقیقی نیست. یعنی برای اینکه یه غلطی رو توجیه کنن 10 تا غلط دیگه در کتاب و سنت و فهم بشری و زبان خدای متعال همه وارد میکنن تا اون غلطی رو که خودشون نفهمیدن بخوان توجیه کنن. این احاطه خدای متعال نتیجهش این میشه که غیر از خدای متعال در دار وجود کسی نیست. اگر کس دیگری باشد که با خدای متعال غیریت حقیقی داشته باشد، این احاطه احاطه وجودی نخواهد بود. احاطه وجودی نباشد، این خدای متعال محدود خواهد بود. این آیات جز آیات بسیار لطیف دقیق، همه آیات قرآن لطیفه، همش دقیقه، اما در بیان حقایق ورای طور عقل، یعنی حقایقی که با عقل دیگری باید فهمیده بشود، با عقل مطهر، با عقل مهذب باید فهمیده بشود، این آیات هر کدامشون معجزات بی بدیلی هستن در این جهت، نه فقط برای اثبات وجود خدا یا در اثبات نبوت کنه معجزه هستن، همه آیات قرآن تبت یدا ابی لهب هم معجزه است، نه در این جهت برای پرده برداری از خدای متعال، برای رساندن فهم انسان به قرب خدای متعال، اینها معجزه هستن، معجزات بسیار بزرگی، چون محیط است. بنابراین با توجه اینکه محیط هست و چیزی فوق او نیست، البته فوق او نیست یعنی تحتش هم نیست، یمینش هم نیست، دیگه اصلا فوق تحتی معنا نداره، که وقتی کل حقیقت وجود عبارت است از وجود خدای متعال، دیگه فوق معنا نداره، فوق عدم است، عدم هم نه عدم، عدم متحقق، عدم متقرر که محال است، تحتش هم همین گونه است، هر جهتی از جهاتش رو به زبان عرفی و طبیعی بخوایم بگیم همین گونه است. بنابراین به خاطر اینکه خدای متعال محیط علا کل شیء هست، این اولا نتیجهش این است که خدای متعال حد ندارد، وقتی حد که نداشت نه چیزی بر او محیط است و نه احاطه او محدود می شود، هیچ کدامش نیست، یعنی نه جوری است که چیزی محیط بر خدای متعال باشد به خاطر حد نداشتن، و نه می شود که یک جای احاطه خدای متعال قلم بخوره، تا بخوره و کم بشود، این هم امکان پذیر نیست. این اولا، و ثانیا همه موجودات بدون استثناء فعل خدا و مرتبه از او هستند. وقتی همه فعل خدای متعال بودن، همه مرتبه از مراتب خدای متعال بودن، منتها موجود همچنان که مراتب خدای متعال متفاوته است، موجودات هم متفاوتند، جهان طبیعت مرتبه از مراتب خدای متعال، مرتبه از مراتب وجود خدای متعال، حالا همه اینا میگیم بنابر تشکیک میدیم، تعبیر دقیق‌تر اینه که مرتبه از ظهورات خدای متعال باشن. خیلی تفاوتی اینجا حداقل نداره، در جای خودش تفاوت داره. هر موجودی در این عالم مرتبه از مراتب وجود خدای متعال خواهد بود. طبعا همچنان که مراتب خدای متعال تفاوت داره، موجودات هم با هم دیگه تفاوت دارن. و تفاوت این موجودات هم در این نیست که مثلا جهان طبیعت که مرتبه فروترین مرتبه وجود خدای متعال یا اخص و اضعف مراتب خدای متعال هست، اینها چیزی رو کم داشته باشن. نه، به خاطر اینکه اون اخص مراتب وجود خدای متعال هم واجب الوجوده، دوئیت و غیریت حقیقی و مرتبه فوق خودش نداره. اینجوری نیست که خدای متعال 10 تا مرتبه داره، یکی ضعیف، یکیش قوی، یکیش مثلا تام، یکیش ناقص. نه، اگر خدای متعال مراتب نامتناهی دارد، تمام مراتب واجب الوجودن به یک وجوب وجود، تمام مراتب اشد درجاتن، تمام مراتب اقوای درجاتن، همچنین اشرف درجات، اکرم درجات، همه اینا هستن. اما در این حال که این گونه هست، از حیث ظهور و بطون با هم دیگه تفاوت دارن، از حیث اجمال و تفصیل با هم دیگه تفاوت دارن. موجودات جهان طبیعت با موجودات مثلا عالم مثال، اونرم با عالم عقل، اونرم با اسماء خدا، اونرم با صفات خدای متعال، تفاوتشون در شدت و ضعف ظهور هست. اونم ظهورم لنا، نه فی انفسهم و نه لله. یعنی اگر این موجودات یا درجات یا مراتب وجود خدای متعال برخی ظاهرن، برخی باطن، برخی قابل درکن، قابل مشاهدن، برخی قابل مشاهده نیستن، یعنی برای ما برخی قابل مشاهده است و برخی قابل مشاهده نیست، و الا فی انفسهم ظهورشون عین بطونشون، بطون عین ظهوره. برای خدای متعال هم همین گونه است، برای خدای متعال هم ظهورش عین بطونه، بطونش هم عین ظهوره. چنان که در مورد خدای متعال هر مرتبه از مراتب غنایش عین فقره، فقرش هم عین غناست، دو چیز نیست که جدای از هم دیگه. فقرا مربوط به مملکت دیگری، مرتبه دیگری باشن، اغنیا مربوط به جای دیگه. تمام مراتب عبارت است از ظهورات خدای متعال، منتها برای ما یکی فقیر است، یکی غنی است، اما لله تبارک و تعالی همشون غنی هستند، همشون در عین غنا فقر هستند، همشون از اویان غنی هستند، همشون مستند به اویان فقیر هستند. بنابراین تعبیراتی رو ما داریم که حالا اینا معمولا در میان گفته ها و منبری ها معمولا اینا رو مطرح میکنن که درباره شرافت انسان، بزرگی انسان، کمالات انسان که صحبت میکنن، میگن کمال انسان همین بس که خدای متعال بعد از این که انسان رو آفریده فرموده تبارک الله رب العالمین، به خودش تبریک گفته، گفته مبارک باشد برای این خدا که همچی چیزی آفریده. خب اینا رو خیلی ضرورت نداره که مثلا تعقل کنیم، فکر کنیم، استدلال کنیم، این حرف رو بزنیم که یه بار مراجعه کنیم به قرآن، ببینیم چند بار خدای متعال به خودش تبریک گفته است. فقط مربوط به این نیست، بخش های مختلفی از عالم طبیعت رو خدای متعال آفریده است، تبریک گفته به خودش. آسمان ها را آفریده است، تبریک گفته است به خودش. رزق و روزی داده است، تبریک گفته است. همش تبریک داره، نه اینکه انسان ها را خدا آفریده است تبارک الله داره، مورچه را آفریده تبارک الله نداره، دیگه یه کاری بود از سر سیری، غنا و استغنا انجام داده است. نه، اگر سر سیری و غنا و استغنا است، آفرینش کل عالم هستی همین گونه است. اگر از سر عشق و محبت است، آفرینش کل عالم هستی همین گونه است. اونم حالا انشاءالله در یه جای دیگری شرح خدمتتون خواهم گفت. خب بنابراین با توجه به اینکه همه هم از مراتب وجود خدای متعال هستن، فوقیت اصلا معنا نخواهد داشت. نه فقط فوقیت معنا نداره، تحتیت هم معنا نخواهد داشت. بعد فرمود که ولای بله امام و کل شیء ولا یقال له امامون، جلو همین اشیاء است ولی هیچ کس جلوتر از اون نیست. این به همون معناست که هو الاوله، خدای متعال اول است و هیچ کس اول از اون نیست. ولی وقتی اگر خدای متعال فقط اول بود، همون نکته رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم که در برخی از کلمات به خاطر اینکه مخاطب دچار سوء ادب میشود گفته نشده است، یا در برخی از موارد بدین خاطر مخاطب متوجه نمیشه گفته نشده است. به الا وقتی که خدای متعال امام کل شی بود، یا خلف کل شی هم هست یا نیست، اگه نباشد محدود است. خلف کل شی باید چیز دیگری باشد، اون چیز دیگر یا میشود یک واجب الوجود دیگری یا میشود عدم. ممکنه هم باشد که، یعنی ممکنه دیگری بعد از او باشد، اونم که تسلسل در ناحیه معلولات میشه اونم محال هست. بنابراین وقتی خدای متعال مقدم بر همه اشیا که بود، باید مؤخر همه اشیا هم باشه، چون احاطه دارد. نمیتوان احاطه خدای متعال را احاطه حقیقی، احاطه وجودی دانست، بعد بگیم که خدا فقط فوق است، تحت نیست، خدا مثلا قریب است، بعید نیست. نه، نتیجه احاطه وجودی و حقیقی خدای متعال اینه که قریب است فی بعدش، بعید است فی قربش، عالی است فی دنوش، دانی است فی علوش، امام است فی خلفش، خلفش. منتها این تعبیر رو نگفته است، جای دیگه فرمود هو الاول و الاخر. وقتی اول است یعنی امام است، وقتی که آخر است یعنی خلف است. بنابراین چیزی خدای متعال مقدم بر همه اشیاء است. و حالا اون تفسیر رسمیش اینه که چون مبدأ موجودات است، چون مبدأ موجودات است، خدا مقدم بر همه موجودات است، چون مبدأ باید قبل از فعلش و مخلوقش باید حضور داشته باشد. چیزی هم بر خدای متعال مقدم نیست، چون خدای متعال مبدأ ندارد. اما تعبیر دقیقش اینه که چون خدای متعال محیط است، چون محیط بر همه موجودات است، مقدم است بر همه اشیا و مؤخر است از همه اشیا، وسط است در همه اشیا، و چیزی در عالم هستی نیست مگر اینکه جز استناد به خدای متعال نیست، نه اینکه چیزی باشد که مستند هم به او باشد. بعد فرمود که داخل فی الاشیا لا کشیء داخل فی شیء، و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء. خدای متعال داخل در همه اشیاء هست، نمانند داخله هایی که شما در عالم طبیعت میشناسید. داخله هایی که شما در عالم طبیعت میشناسید دخول های وضعی است، یعنی یک موجود مادی درون یک موجود مادی دیگری باشد، همچون آبی در کاسه مثلا، همچون انسانی در خانه، همچون انگشتری در مثلا، همچون دستی انگشتی در انگشتر. اینا رو شما متوجه میشید. ما دیگه لطیفتراش اینه که همانند آب در گل، همانند آب در میوه، مخصوصا گل، برگ گل، گل برگ. این وقتی آدم نگاهش که میکنه میبینه که این کجاش آبه، کجاش آب نیست. لطیفتر از اینها این دانه هایی که روغن دارن، این اشیایی که شکر دارن، مثلا چغندر قند، باز از او دقیق تر و لطیف تر نیشکر. این شکر ها کجا قرار گرفتند؟ همه جاش. این روغن در این دانه مثلا کلزا یا در این سویا یا در شیء دیگر، این کجاش قرار گرفته؟ در همه جاش، داخل در همه اشیا هست. ولی ضمن این که داخل در همه اشیا هست، داخلی است که می توان آن را از اون اشیا خارج کرد. در این مثال هایی که گفتیم، در مثال هایی گفتیم روغن رو می توانیم از این کلزا بگیریم به گونه ای که حالا فعلا این روغن گیری هایی که میشه ممکنه که مثلا 70% رو بگیرن، ولی خب ابزار و وسایل میشه دقیق ترش کرد که 100% رو بگیریم. حالا تازه اگر همیشه هم نگیم همون 70% شو، همون 70% رو هم می توان از این دانه گرفت. اما خدای متعال داخل در همه چیز هست، ولی به گونه ای نیست که بتوان جای خدا را در اون شی خالی کرد، اشیا را از او تهی کرد و البته او را هم از اشیا تهی کرد، چون این چیزی امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر خدای متعال داخل در همه اشیا هست، آنگونه که مقوم در متقوم موجود است. قوام اشیا، مقوم اشیا، فاعل اشیا در خود فعل حضور دارد. خدای متعال هم همین گونه است، نه اون گونه که جز یا اجزا داخل در کل است. اجزا داخل در کل هستن، ولی میشه جاشون رو جدا کرد، میشه که جا به جاشون کرد، میشه حذفشون کرد، ولی حضور خدای متعال در اشیا به گونه ای است که اگر خدا را از اشیا حذف کنید، از اشیا هیچ چیزی باقی نمیماند، نه چیز قابل توجه نمیمونه، هیچ چی باقی نمیمونه. خب این داخل در اشیا بودن. حالا این تعبیر رو خدمتتون عرض کنم، تعبیرهای رسمی رایج هست که نشون دهنده اینه که داخل بودن از حیثیتی است، خارج بودن از حیثیتی. و حالا که عرف ما اینه که داخل بودن از همون حیثیت خارج بودن، خارج بودن از همون حیثیت داخل بودن است. خب داخل بودن اینه که مقوم همه اشیا است، مقوم در اشیا چگونه حضور داره، خدای متعال هم همین گونه است، درسته. خارج از همه اشیا هم هست، به خاطر اینکه خدای متعال تام الحقیقه است، بلکه فوق تمام است، یعنی هم تام است و تمام است و هم تامیت و تمامیت همه اشیا وابسته به اوست. همه موجودات فیض او هستند، همه موجودات که فیض خدای متعال و فعل خدای متعال هستند، نه آنگونه که کلمات از ما پدید می آید. کلمات هم فیض وجود ماست. این کلمات از ما خارج می شوند، می روند دنبال کارشون، پخش می شوند. اینا عبارت است از انرژی که هوایی که فشرده شده در ریه، بعد هم از این طریق این مجاری میاد میرسه به تارهای صوتی و بعد هم به لب و زبان و منتشر می شود در هوا. اینا فیض ما هستن، اینا فعل ما هستن، ولی می شود از ما جدا بشوند. چنان که وقتی نفس که می کشیم و فرو می بریم، خب هوا رو داخل ریه‌مون میبریم، یعنی میتونیم اینا رو درونمون ببریم و میتونیم از درونمون بیرون بیاوریم. خدای متعال که داخل اشیاء است و خارجی از اشیاء هیچ کدام به این معنا نیست. خدای متعال که خارج از همه چیز است به این معنا نیست که این موجودات که فیض او هستند از او خارج میشوند، از او جدا میشوند. چون این چیزی امکان پذیر نیست. در یک کلمه، تنها خدای متعال است که این گونه تقدم و این گونه فوقیت و این گونه داخلیت و خارجیت را دارد. هیچ موجود دیگر اینجوری نیست که تقدم داشته باشد به این نفع که فوقش کسی نباشد، بفرمایید که فوقیت داشته باشد که تحت هیچ چیز نباشد، داخلیت و خارجیت داشته باشد به این معنا، یا به تعبیر دقیق‌تر و کامل‌تر این که استشهادمون آیه کریم باشد هو الاول و الاخر، تقدم داشته باشد به عین تأخرش، تأخر داشته باشد به عین تقدم، فوقیت داشته باشد به عین تحتیت، تحتیت داشته باشد به عین فوقیت، داخلیت داشته باشد به عین خارجیت و بالعکس. در مورد هیچ موجودی چنین تصوری نمیتوان داشت. سرش هم در اینه که خدای متعال با همه اشیا معیت قیومیه دارد. هو معکم اینما کنتم، شما هر جا که باشید، در زمین باشید، در آسمان باشید، در ظاهر باشید، در باطن باشید، شما بودنتون برابر هست با اینکه خدای متعال با شما هست. وقتی با شما هست، نه اینکه کنارتون هست، نه اینکه جلوتر شما هست، با کل وجود شما، با تمام وجود شما، با تمام هویت شما خدای متعال هست. نه به این معنا که مخلوط شده باشد، عجین شده باشد، ما یه چیز باشیم خدای متعال یه چیز دیگری، همچنان که آب و آرد رو با هم دیگه مخلوط میکنن خمیر در بیاد، خدای متعال رو با ما مخلوط کنن یه چیزی عمل بیاد. چنین چیزی نیست. خیلی خوب، با توجه معیت قیومی خدای متعال نتیجه این میشود که خدای متعال فوقیت ویژه و مخصوص دارد، چنان که تقدم و تأخر و اول بودن و آخر بودن و ظاهر بودن و مانند اونها هم خدای متعال دارد. روایتی است از به نقل از حضرت موسی علیه السلام که حضرت فرمود که اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، خدایا تو نزدیکی تا آهسته باید صحبت کنم، نجوا کنم، در گوشی صحبت کنم، یا دوری تا بلند بلند صحبت کنم، کجایی؟ خب حضرت موسی علیه السلام هم نجوا دارد هم ندا دارد. این مرود حیثیت های مختلف حضرت موسی است. اما نوعا وقتی خدای متعال با حضرت موسی صحبت میکنه از واژه ندا به استفاده کرده و نادا موسی، بلند با حضرت موسی صحبت کرد. حکایت داره که ولو خدای متعال محیط است بر همه شیء، معیت دارد به همه اشیا و درنچه قریب به همه موجودات است، اما این معنی نیست که، معنیش نیست که حالا او معکم شما هم مع الله، او قریب است با شما، شما هم قریب باشید، این گونه نیست. بعد فرمود حضرت موسی که فإنی احس و حسن صوتک، زیبایی صدایت را میشنوم اما ولا عراق نمیبینمه، تو کجایی؟ فإن انت، تو کجایی که صداتو میشنوم خودتو نمیبینم؟ ببینید این قاعده کلیست که همچنان که این تصویر داشتن، صورت داشتن، دیده شدن، قابل دیدن بودن مستلزم مادیته، شنیده شدن و صدا داشتن هم همین گونه است. و اگر صدا داشتن مستلزم مادیت نیست، دیده شدن هم مستلزم مادیت نیست. چنان کاله در همین نکته رو که امشب خدمتتون عرض کردم که بسیاری از صورت‌های خیالی رو ما مشاهده می‌کنیم، صورت‌های مثالی رو ما مشاهده می‌کنیم ولی ماده ندارد. می‌شود که چیزی دیده بشود مادی نباشد، چنان که می‌شود شنیده بشود ولی ماده نباشد. فقال الله، خدای متعال فرمود. این دیگه تکمیلی باشه برای این روایت که عرض کردم خدمتون. با توجه به آیات قرآن و روایات متوجه میشیم که حضرت با توجه به یا مخاطب خاصه یا ملاحظاتی است که برخی از کلمات رو اونجا نیاورده بود و مثلا نفرمود تحت اشیاس، خلف اشیاس. حالا ببین اینجا چی میفرماید. فقال الله، خدای متعال به حضرت موسی فرمود که میخوای بدونی کجا هستم؟ انا خلفک و امامک، من پشت‌سرتم، جلوتم هستم. و ان یمینک و شمالک، من سمت راستتم هستم، سمت چپتم هستم. انا جلیسون عند من یذکرونی، هر کسی که بیاد من هست من همنشین او هستم، هم کنارشم، سمت راستش، هم سمت چپش، هم جلو، هم پشت سر، بالا، پایین، هم همه وجودش رو گرفتم. هر کس بیاد من هست من همنشینش هستم. همنشین بهتر از خدا میتوان به این راحتی پیدا کرد؟ ما هر کسی رو بخوایم دوستش داشته باشیم، بخوایم پیداش کنیم، کلی زحمت داره، کلی باید راه بریم، سفر بریم، هزینه کنیم، چنین و چنان کنیم تا اینکه آیا بتونیم پیداش کنیم یا پیداش نکنیم. اما خدای متعال چی؟ خدای متعال رو بیادش باشید، جلیس او هستید. و انا معه اذا دعانی، هر وقت کسی مرا میخواند من با او هستم. خب آخر جمله این بود که سبحان من هو هاکذا، منزه است خدایی که این گونه است. اینایی که گفتیم گفتیم، ناچارم بودیم بگیم، نمیشه سکوت کرد. معرفت جز از طریق گفتگو، دقت، تأمل، یا حدیث با نفس یا حدیث با غیر، که حدیث با نفسش از لوازم تفکر هست. یعنی آدم اینجا فکر میکنه، در واقع داره درباره با خودش داره صحبت میکنه ولی به زبان هم نیاره، جز از این طرق به دست نمیاد. بنابراین ما ناچاریم که اینا رو بگیم. ولی در این حال خدایی که این گونه است منزه است از هر چیزی که درباره او بگیم. اما ولا هاکذا غیره، اما غیر خدای متعال هیچ کدام این گونه نیست. همین چیزهایی که در مورد خدای متعال گفتیم و باید بگیم سبحان الله، همین چیزها رو در مورد دیگران از اصلش نمیتوانیم بگیم. در مورد دیگران نمیتونیم بگیم، در مورد خدای متعال باید بگیم. البته بعد از این که گفتیم هم باید که سبحان الله بگیم. ولکل شیء مبتدا، و همه موجودات مبدأی دارن، مقدمه ای دارن یا پیشینه ای دارن که اونم خدای متعال است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.